سلام، من حسین رضوی هستم و شما دارید به دهمین اپیزود از پادکست ساگا گوش میدید. پادکستی که در اون روایت افسانه ها و اساطیر سرزمین های دور رو به زبان امروز میشنوید. داستان هایی که ممکنه بعضیشون رو بشناسید و دوست دارید بیشتر باشون آشنا بشید و ممکن هم هست بعضی داستان ها رو برای اولین بار بشنوید. توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ داستان هایی از افسانه های سلتی. اما قبلش بیاد یکم در مورد این دو کلمه حرف بزنیم، یعنی افسانه و سلت. برای خیلی از محققان تاریخ ادبیات تفاوت بین اسطوره و افسانه هنوز هم جای بحث زیادی داره. اینکه ما به کدوم داستانهایی که از گذشتگان به ما رسیدن میتونیم بگیم اسطوره و کدوم روایت ها هستن که در دسته افسانه جا میگیرن. ما توی این پادکست میخوایم این تفاوت‌ها رو تا حدودی نادیده بگیریم و به یک تعریف کلی از این دو نوع داستان برسیم تا بدونیم کی داریم در مورد اسطوره صحبت میکنیم و کی در مورد افسانه. اسطوره به تعریف ساده برای ما مجموعه داستان‌هایی هستند که از خدایان و ماجراهاشون و روابطشون با دنیای انسانی صحبت میکنه. این داستان ها معمولا از دل یک دین و آیین مشخص بیرون میان و خیر و شر و اخلاقیات رو بر اساس آموزه ها و رسوم اون دین به ما نشون میدن. خدایان شاید همیشه توی این قصه ها حضور نداشته باشن، اما دنیایی که ما باهاش مواجهیم هنوز هم تحت فرمان روایی این خدایان هست. حالا افسانه چی؟ افسانه ها هم مثل اساطیر پرند از موجودات خارق العاده و انسان ها با قدرت های ماورایی. اما دیگه حضور خدایان به عنوان حاکم بر این دنیا و عناصرش مطرح نیست. یک افسانه با در نظر گرفتن اینکه جنبه مذهبی و آیینی نداشته، بیشتر برای رسوندن یک درس اخلاقی و یا انتقال ارزش های یک قوم و ملت بوده که روایت می شده. و خب البته سرگرمی. باز هم میگم تعریفی که من اینجا از اسطوره و افسانه را میدم قطعی و نهایی نیست و صرفا برای درک بهتر محتوای داستان هاست. در حقیقت اهمیتی که تفاوت این دو نوع داستان برای ما دارن توی نوع روایت و همینطور زمینه‌ای هست که ما در اون داستان ها رو میشنویم و ازشون لذت میبریم. بذارید برای درک بهتر این موضوع یه مثالی بزنم. فرض کنید شما دارید توی دورانی مثلا صدها سال پیش زندگی میکنید و به همراه یک گروه شکارچی شب رو در جنگل کنار آتیش میخواید بگذرونید. در این شرایط تنها وسیله سرگرمی شما اینه که یه نفر داوطلب بشه و داستانی برای بقیه تعریف کنه و به احتمال داستانی که خواهد گفت یک افسانه خواهد بود. حالا شما اگر خودتون رو در این شرایط تصور کنید و فرض کنید من راوی دارم توی همون جنگل و در کنار همون آتیش این افسانه ها رو تعریف میکنم، به نظرم هم لذت بیشتری میبرید و هم محتوای داستان ها رو بهتر درک میکنید. این یک روشیه که به ذهن من میرسه برای درک بهتر این افسانه ها. و اما بریم سراغ کلمه دوم. سلت ها یا به عبارت دیگه کلت ها کی بودن؟ ما امروزه به اقوام اروپایی که از حدود 1200 سال قبل از میلاد در مناطق غربی اروپا زندگی می‌کردند لقب سلت رو می‌دیم. مناطقی که امروزه شامل ایرلند، ولز، اسکاتلند و بخش‌هایی از بریتانیا و جزایرش میشه. همینطور توی بخش‌هایی از فرانسه هم اقوامی زندگی می‌کردند که به اسم گل با هجای جی ای یو ال معروف بودن و زیر مجموعه ای از این فرهنگ سلتی در نظر گرفته میشن. اگر انیمیشن استریکس و اوبلیکس رو دیده باشید و کمیکاش رو خونده باشید، شاید بدونید که اونها هم جزو مردمان این منطقه و از قبیله گلها بودن. در مورد تاریخ این مردم و مراودات و جنگ هاشون با ملت هایی مثل یونانی ها و رومی ها توی منابع تاریخی بیشتر میتونید بخونید. اما ما اینجا میخوایم کمی در مورد دینشون و سنت هاشون صحبت کنیم. در زمینه دین سلتی هم مثل تعداد زیاد دیگه ای از فرهنگ‌های مذهبی کهن منابع نوشتاری زیادی وجود نداره و چیزی که به دست ما رسیده در بهترین حالت معمولاً از منابع دست دوم و سوم و راویان غیر بومی به ما رسیدن. یعنی این داستان‌ها رو معمولاً افرادی غیر از خود سلت‌ها ثبت و ضبط کردن. در واقع این راهبان و کشیشان مسیحی بودند که در قرن 5 بعد از میلاد پا به این سرزمین ها گذاشتن، با خودشون قلم و کاغذ آوردن و فرهنگ این مردم رو مکتوب کردن. البته این رو هم باید بگیم که این راهبان چندان روی خوشی نسبت به این مذهب چند خدایی نشون ندادن و تا جایی که تونستن تلاششون رو کردن که این آیین ها و سنت ها رو به فرهنگ مسیحی خودشون نزدیک کنن. تا جایی که توی بعضی از این افسانه ها میبینیم که یک قدیس مسیحی مثلا معمولا سنت پاتریک میاد و ایرلند رو در برابر نیروهای شر محافظت میکنه. به هر صورت ما میدونیم سلت ها خدایان زیادی داشتن و باورهاشون غالبا تحت یک نظام سازمان یافته شکل میگرفته و ما میتونیم این باورها رو به عنوان یک دین به رسمیت بشناسیم. اما از خیلی از این خدایان جز اسم و یا نقاشی و سنگ‌نگاره چیزی باقی نمونده و اما دقیقا نمیدونیم این مردم چه قدرت‌هایی رو به این خدایان نسبت میدادن و چطور میپرستیدندشون و به درگاهشون دعا میکردن. البته هستند خدایانی که در گذر سالها نشانه هایی ازشون باقی مونده مثل لوگ و ماخا، ولی با این حال ما هنوز نمیتونیم داستان شفافی از شخصیت این خدایان به دست بیاریم. اما دسته دیگه ای از داستان‌های سلتی هستن که ما با جزئیات بیشتری میشناسیمشون. افسانه ها و داستان های قهرمانان کهن که از خلال اونها کمی بیشتر با خدایان آشنا میشیم. از افسانه های شناخته شده تر این فرهنگ ماجراهای فین یاقی و کوکالین، یا اگر بخوایم با تلفظ صحیح تر بگیم کوخالین هستن. توی اپیزودهای آینده حتما به این داستان‌ها و افسانه‌های جذاب و طولانی برمیگردیم و در موردشون صحبت می‌کنیم. اما داستان این اپیزود ما در مورد یک مفهوم خاص در این دنیای افسانه‌ای هست. مفهومی که ما بهش میگیم جهان دیگر سو. این مفهوم در واقع طبق تعریف ما جایی توی منطقه خاکستری بین اسطوره و افسانه میشینه، چون هم ریشه در دنیای اساطیری خدایان سلتی داره و هم محل وقوع خیلی از افسانه های این مردم هست. با اینکه وجود این جهان توی اغلب داستان های سلتی دیده میشه، اما تعریفی که مردم در زمان ها و مکان های مختلف ازش داشتن عوض میشده. ولی به طور کلی این جهان دیگر سو که به زبان ایرلندی به اون شید گفته میشه، دنیایی بوده موازی دنیای انسانها که گاهی خدایان و گاهی پریان و موجودات خارق‌العاده در اون زندگی میکردن. میشه گفت اینجا آینه‌ای بوده از دنیای ما با همون جنگل‌ها و دریاها و کوه‌ها و درختان علف‌ها، با این تفاوت که انسانی در اون وجود نداشته. راه دسترسی به این جهان هم از تپه ها بوده یا از دریاچه های تاریک وسط جنگل و یا حتی سفر به جزیره های دور افتاده. توی این اپیزود میخوایم از طریق سه داستان با این جهان دیگر سو و افسانه های سلتی و به طور مشخص تر افسانه های ایرلندی آشنا بشیم. پس حالا بعد از این مقدمه نسبتا طولانی بریم سراغ داستانه. کرمک پادشاه ایرلند اون روز تصمیم گرفته بود گردش عصرانش رو توی چمنزارهای اطراف شهر بگذرونه. سوار بر اسبش توی دشت‌های سبز میگشت و صدای سوت باد ملایم بهاری توی گوشش میپیچید. توی همین اسنا بود که مردی زره پوش از پشت تپه‌ها بیرون اومد. مرد لباس و زره جنگی به تن داشت و با قدم‌های شمرده به سمت کرمک میومد. اما چیزی که نظر پادشاه رو جلب کرد شاخه‌ای بود که مرد توی دستش داشت. شاخه درختی که سه سیب طلایی رنگ ازش آویزون بود. کرمک از اسب پیاده شد و به سمت جنگجو رفت. اما قبل از اینکه بتونه کلمه‌ای بگه، مرد شاخه رو تکون داد. سیب‌ها مثل زنگوله به این طرف و اون طرف رفتن. صدایی که ازشون بلند شد، زیباترین آهنگی بود که به گوش پادشاه خورده بود. این صدا اونقدر آرام بخش بود که باد از وزیدن ایستاد. همه دشت ساکت شد. دیگه صدایی از شهر هم شنیده نمی شد. همه زنانی که در حال وضع حمل بودند و همه مردانی که از درد به خودشون می نالیدند به خواب به عمیقی فرو رفتند. انگار که این آرامش واحد مثل یک پارچه همه جای دنیا رو پوشونده بود. کرمک اونقدر عاشق این صدا شد که به مرد جنگجو گفت حاضر در ازای اون شاخه سیب سه تا از بهترین هدایایی که توی سرزمینش وجود داشت رو بهش تقدیم کنه. مرد قبول کرد، اما دو شرط هم گذاشت. اول اینکه خودش هدیهش رو انتخاب کنه و دوم اینکه هر زمان که خواست برای گرفتن هدیه پیش پادشاه بیاد. هر دو دست همدیگر رو به نشانه موافقت فشردند و کرمک پادشاه ایرلند به سمت قصرش برگشت. درست یک سال بعد از این ماجرا سرکله جنگجو پیدا شد و درخواست هدیه‌ای رو می‌کرد که پادشاه قولش رو داده بود. مرد از پادشاه خواست که دخترش رو بهش بده و قبل از اینکه پادشاه بتونه اعتراض کنه قولی که بهش داده بود رو بهش یادآوری کرد. کرمک که میدونست یک پادشاه نمیتونه زیر قولش بزنه با بیمیلی دختر رو به مرد جنگجو سپرد. زنان سرزمین از غم دست دادن شاهزاده به گریه و عزا رو آوردن، اما پادشاه با تکون دادن شاخه سیب و صدای دلنشینش آرومشون کرد. یک سال گذشت و مرد دوباره جلوی پادشاه ظاهر شد. این بار برای هدیه دوم پسر پادشاه رو ازش خواست و کرمک این بار هم با بیمیلی پسرش رو همراه با مرد جنگجو روانه کرد. مردان و سربازان پادشاه از این موضوع عصبانی شدن و فریادشون به آسمون بلند شد. اما پادشاه یک بار دیگه شاخه سیبش رو تکون داد و دوباره همه جا ساکت شد. و سال بعد مرد زره پوش برای آخرین بار به قصر کرمک پادشاه ایرلند اومد و ازش خواست که همسرش رو به عنوان هدیه به اون بده. کرمک هم با چشمهای پر از اشک ملکه ایرلند رو با مرد جنگجو راهی کرد. اما هنوز چند دقیقه نگذشته بود که از کار خودش به شدت پشیمون شد. به خودش گفت که دنبال مرد میرم و اون شاخه نفرین شده رو بهش برمیگردونم. سوار بر اسب به دنبال مرد و همسرش رفت. توی همون دشت‌های سبز و بالای همون تپه‌ای که برای اولین بار مرد جنگجو رو ملاقات کرده بود، اون و همسرش رو دید. اما قبل از اینکه پادشاه بهشون برسه، هر دو نفر پشت تپه محو شده بودن. کرمک اسبش رو هی کرد و با سرعت بیشتری به طرف اون تپه تاخت. هنوز چند قدمی دور نشده بود که مه سنگینی دور و برش رو گرفت. اسب رو نگه داشت. چرخید و به دور و برش نگاهی انداخت. از شدت مه تا دو قدم جلوتر پیدا نبود. به نظر می رسید چاره ای نداره جز این که پیش بره و امید داشته باشه جایی از مه بیرون بیاد و راهش رو دوباره پیدا کنه. کرمک جلوتر و جلوتر رفت تا جایی که به نظر می رسید مه داره رقیق میشه و می تونه روبروش رو ببینه. ولی وقتی کامل از مه بیرون اومد، صحنه‌ای که جلوی چشماش بود اصلا براش آشنا نبود. فکر میکرد که از ایرلند بیرون اومده. کمی دورتر قلعه بزرگی رو میدید که دیوارهای نقره‌ای دور تا دورش رو گرفته بود. جلوتر اومد، از دروازه رد شد. پشت این دیوارها خونه‌ای بود که نصف آجرهاش از جنس طلا و نصف دیگرش از جنس خشت بود. سقف خونه هم از بال پرندگان وحشی ساخته شده بود. اما بالها سر جاشون نمی‌ایستادن و باد اونها رو با خودش می‌برد. و سوارکارانی بودند که دائم بالهای جدیدی برای پوشوندن سقف می آوردن. کرمک که تعجبش لحظه به لحظه بیشتر می شد، از اسب پایین اومد و با پای پیاده را افتاد. کمی بالاتر جنگجوی دیگه ای رو دید که یک درخت رو با شاخه و برگ و ریشه هاش به داخل آتیش می انداخت. جنگجو می رفت تا درخت دیگه ای بیاره، اما قبل از اینکه خودش رو با آتیش برسونه، درخت قبلی کامل سوخته بود. انگار که وظیفه تموم نشدنی مرد روشن نگه داشتن آتیش بود و وقتی برای استراحت نداشت. کرمک از کنار آتیش رد شد و وارد تالار بزرگ قصر شد. انتهای تالار و پشت میز شام یک پادشاه و ملکه خوش چهره و آراسته نشسته بودند. جلوشون مردی ایستاده بود که جنازه خوکی روی شونش بود. توی یک دست مرد یک عصا و توی دست دیگرش یک تبر بود. مرد خوک رو روی زمین گذاشت و رو به کرمک برگشت. به اسم صداش زد و ازش خواست که برای شام مهمون اونها باشه. بعد خم شد و گوشت خوک رو با تبر تکه تکه کرد و داخل یک دیگ ریخت. عصایی هم که دستش بود رو شکست و داخل آتیشی که زیر دیگ روشن بود انداخت. مرد به گرمی کرمک رو دعوت به نشستن کرد و با خنده گفت گوشت این خوک پخته نخواهد شد مگر اینکه ما چهار نفر که دور میز نشستیم هر کدوم یک داستان واقعی تعریف کنیم. پادشاهمون سرزمین اسرارآمیز گفت پس از خودت شروع میکنیم. برامون داستان این خوک رو بگو. مرد گفت حتما سرورم. زمانی که من پا به سرزمین شما گذاشتم دارایی شما 6 گاو ماده و 1 گاو نر بود. من یک مزرعه گندم رو با این گاو نر شخم می‌زدم. اما این زمین ما همسایه‌ای داشت و این همسایه گاو و گوسفندان فراوانی که هر از گاهی راهشون به سمت مزرعه ما کج می‌شد. من هم یک روز گلش رو نگه داشتم و ازش درخواست غرامت کردم. مرد همسایه به من یک خوک، یک عصا و یک تبر داد. من اون شب خوک رو کشتم و گوشتش رو در همین دیگ پختم، اما روز بعد خوک و عصا دوباره سالم جلوی من ظاهر شدن. 1/4 گوشت خوک پخته شده بود. حالا نوبت پادشاه بود که لب به صحبت باز کنه. یک روز در سال هست که من خودم زمین رو بدون کمک اسب و خدمتکارانم شخم میزنم. توی 1 ساعت جوانه ها رشد میکنن و آماده برداشت میشن. روز بعد وقتی برای برداشت میرم 3 دسته خوشه چیده و آماده شده وسط مزرعه منتظرم هستن. وقتی دوباره روز بعد برای آوردن گندم میرم میبینم که همشون داخل انبارهای قصر هستن، جایی که هیچ وقت گندیده نمیشن. نیمی از گوشت خوک پخته شده بود. ملکه گفت حالا نوبت منه. من 7 گاو و 7 گوسفند دارم. شیر این 7 گاو برای همه کسانی که اینجا در این سرزمین موعود زندگی می کنند کافیه و گوسفندها اونقدر پش می دن که میشه برای همه مردم لباس دوخت. 3/4 گوشت خوک پخته بود. حالا کرمک بود که باید داستانی واقعی تعریف می کرد. اون همه چیزهایی که از زمانی که وارد مه غلیظ شده دیده بود رو تعریف کرد. پادشاه دستی روی شونه کرمک گذاشت و با خوشرویی گفت اون چه دیدی دنیای ماست، دنیایی که آینه در برابر دنیایی که تو برش حکمرانی میکنی. سوارکارانی که دیدی سقف اون خونه رو میساختن استادان فن و مهندسان هستن که همیشه در حال کار و تلاشن، اما زمان نتیجه زحماتشون رو کم کم محو میکنه. مرد جنگجویی که سعی بر روشن نگه داشتن آتش داشت اشراف و کشاورزان دنیای تو هستند که همیشه هرچی پیدا می کنند رو مصرف می کنند و محکومند به جستجوی بیشتر و بیشتر. اسم این دنیایی که می بینی سرزمین موعود هست و من مانانان حکمران اون هستم. من بودم که اون شاخه سیب رو بر روی اون تپه به تو دادم و ازت درخواست سه هدیه کردم. و حالا گوشت خوک به طور کامل پخته شده بود. وقتی که غذا رو توی ظرف‌ها کشیدن و همه آماده شام خوردن شدن، کرمک بشقابش رو کنار زد و گفت که برای پیدا کردن همسر و فرزندانشه که به اونجا اومده و بدون اونها لب به غذا نمیزنه. و بعد شاخه سیب طلایی رو به پادشاه پس داد. پادشاه سرزمین موعود از سر جاش بلند شد و شروع به خوندن لالایی نرم و آرومی کرد. کرمک فکر کرد برای چند لحظه‌ای به خواب رفته، ولی وقتی که چشمش رو باز کرد همسرش و دختر و پسرش کنارش نشسته بودند. پادشاه جام طلایی که توی دستش بود رو به کرمک داد و گفت این رو هم به عنوان سوغاتی سرزمین من و به خاطر همه زحماتی که تا این جای راه متحمل شدی قبول کن. کرمک جامی که توی دستش بود رو بررسی کرد و گفت جام خیلی قشنگیه، ولی به نظرم بیش از حد ظریفه و ممکنه با کوچکترین ضربه بشکنه. پادشاه جام رو پس گرفت و جلوی چشمان متعجب کرمک و خانوادش اون رو روی میز کوبید. جام شکست و به 3 تکه تقسیم شد. پادشاه ادامه داد بله، این جام جام حقیقته، زود میشکنه، اما اگر حرف راست و حقیقتی بشنوه دوباره به شکل اولش برمیگرده. پس این حقیقت رو بشنو. دخترت، پسرت و همسرت از روزی که به این سرزمین اومدن هیچ آسیبی ندیدن. و با این حرف پادشاه تکه های جام طلایی حقیقت به هم چسبید و مثل اول روی میز نشست. کرمک و خانوادش اون شب شام رو در کنار مانانان پادشاه سرزمین موعود گذروندند و همون جا خوابیدن. اما صبح روز بعد که بیدار شدن، هر چهار نفر توی تخت خودشون توی دنیای انسانها بیدار شدن و اثری به جز جام طلایی از اون سرزمین جادویی باقی نمونده بود. انگار که همه اون ماجرا فقط توی خواب اتفاق افتاده بود. شمشیر در دست روی دیوارهای قلعش به نگهبانی ایستاده بود. اسم اون مرد برن بود. برن پسر فیبال و پادشاه بزرگ. اون روز هم مثل روزهای دیگه برای سرکشی به مردانش به پست نگهبانی اومده بود. بیخبر از اینکه اون روز قرار نبود مثل روزهای دیگه باشه. از پشت سر صدای موسیقی اسرارآمیزی شنید. روش رو برگردون ولی منبع صدا رو پیدا نکرد. به هر طرفی که میچرخید به نظر میرسید که صدا از پشت سرش میاد و نمیتونه نوازنده این موسیقی جادویی رو پیدا کنه. در نهایت آهنگ گرم و آرام بخش موسیقی گوشهاش رو پر کرد و اون رو به خواب عمیقی فرو برد. برن زانو زد و همون جا روی دیوار دراز کشید. ولی وقتی که بیدار شد دیگه روی دیوار نبود. توی تخت خوابش داخل قلعه بود و عجیبتر اینکه شاخه درختی توی دستاش بود. شاخه نقره‌ای با شکوفه های سفید رنگ توی مشت گره کرده پادشاه روی سینش نشسته بود. از جا بلند شد و به تالار حکمرانیش رفت. امیدوار بود یکی از مردانش بتونه توضیحی در مورد اینکه چه اتفاقی افتاده داشته باشه. توی تالار سربازانش رو دید که به صورت آماده باش توی دو ردیف صف کشیدن و وسطشون زن غریبه ایستاده. اولین چیزی که به چشم می اومد لباسهای خارق‌العاده زن بود. ردای نقره‌ای رنگ با گلبافتهای ظریف که دامنش روی زمین کشیده می شد و کلاهش تا نصف صورت زن رو پوشونده بود. قبل از اینکه کسی بتونه حرفی بزنه زن شروع به آواز خوندن کرد با همون آهنگی که قبلا برند شنیده بود. ارمغان من شاخه ایست از درخت سیب در سرزمینی دور، شاخه هایی از جنس نقره با شکوفه های بلورین. سرزمینی است در دور دست ها که چشم ها شوق دیدنش را دارند. باشد که برن پسر فیبال نغمه مرا بشنود و سفرش را آغاز کند. باشد که راهی آن سرزمین شود. زن بعد از خوندن این آواز به همون سرعت که ظاهر شده بود ناپدید شد و به همراهش شاخه نقره‌ای که توی مشت پادشاه بود هم رفت. برای برن جای شکی نمود که باید چه کار کنه. از بچگی داستان پریانی که از جهان دیگر سو به ملاقات انسان‌ها می اومدن رو شنیده بود و حالا یکی از اون پریان برن رو به سرزمینشون دعوت کرده بود. 9 نفر از شجاع‌ترین مردانش رو جمع کرد و سوار بر کشتی به سمت دنیایی رفت که زن اسرارآمیز ازش گفته بود. 2 روز و 2 شب روی آبها بیوقفه به سمت اون ناکجا آباد حرکت کرد. صبح روز سوم وقتی به روی عرشه اومد عرابه‌ای رو دید که روی موجها کنار کشتی جلو می اومد. عرابه به اسبی بسته نشده بود و به نظر می رسید با بالا و پایین رفتن آب دریا حرکت می کنه. مردی که عرابه رو میرون صورتش رو به سمت برن چرخوند و خودش رو معرفی کرد. من مانانان پسر لر و فرمان روای دریاها هستم. و بعد اون هم مثل زن شروع کرد به آواز خوندن. برن پسر فیبال گمان میبرد که در آبهای صاف میراند، در کشتی کوچکش بر اقیانوسهای زیبا. اما من از درون عرابه خود میبینم که بر دشتهای گلگون سوار است. سفر برن به سلامت باشد که از مقصد خود جایی که جزیره زنان نام دارد دور نیست. جزیره‌ای با مهمان نوازی بسیار. او قبل از غروب خورشید به مقصد خواهد رسید. برن با آشفتگی پرسید: یعنی ما دیگه در دنیای انسان‌ها نیستیم؟ عرب سوار خندید و گفت: نه، و باید بدونی که راه برگشتی هم نداری. برن گفت: پس پسرم چی؟ یعنی دیگه پسرم رو نخواهم دید؟ نه، ولی نگران نباش. پسرت جنگجوی بزرگ و پادشاه عادلی خواهد شد. من خودم معلمش میشم و همه اون چیزهایی که باید بدونه رو بهش یاد میدم. برن دیگه حرفی نزد و عرابه آروم آروم از کشتی دور شد. حالا اسم مقصدش رو هم میدونست. جزیره زنان. مدت زیادی از این مکالمه نگذشته بود که کشتی به جزیره ای رسید. مردان که خیلی وقت بود روی دریا بودند خوشحال شدند. اما در نگاه اول برن فهمید که اونجا مقصدشون نیست. توی ساحل اون جزیره گروهی از مردان و زنان در حالی که قهقهه می زدند برای برن و همسفرانش دست تکون می دادند. برن یکی از مردانش رو سوار قایق کرد و به ساحل فرستاد تا نشانی جزیره زنان رو از اون گروه بگیره. اما همین که مرد پاش رو روی شنهای ساحل گذاشت، انگار نیروی عجیبی تسخیرش کرد و اون هم همراه با بقیه شروع کرد به خندیدن بی اراده. اسم اون مکان جزیره خوشی بود. سواران روی کشتی هر چی که صدای زدن فایده نداشت و انگار که مرد وارد دنیای دیگه ای شده باشه. برن هم تصمیم گرفت مرد خندان رو همونجا رها کنه و به مسیرش ادامه بده. کمی بعد دوباره به یه جزیره دیگه رسیدن. این بار توی ساحل گروهی از زنان ایستاده بودن. برن مطمئن نبود مقصدشون همین جزیره باشه. اما وقتی که یکی از زنان که جلوتر از همه ایستاده بود اسمش رو صدا زد و بهش خوش آمد گفت، شکش برطرف شد. این صدا، صدای همون فرشته‌ای بود که توی قصر جلوش ظاهر شده بود. اون زن حالا داشت با اشاره دست برن و مردانش رو دعوت میکرد تا توی ساحل پهلو بگیرند و پا به جزیره اونها بگذارند. ولی برن اتفاقی که برای اون مرد توی جزیره قبلی افتاده بود رو فراموش نکرده بود و کمی تأمل کرد. سردسته اون زنها که متوجه دودلی برن شد، یک کلاف نخ بیرون آورد و توی دستهای برن پرتاب کرد. برن خواست که کلاف رو کنار بندازه ولی نتونست. نخا مثل تارنکبود به دستهاش چسبیده بودند. زن یک سر دیگه نخ که توی دست خودش بود رو آروم آروم کشید و برن به همراه کشتی به ساحل نشستند. سفر برن و همراهانش بدون مقصد معینی شروع شده، اما حالا دیگه به نقطه پایانش رسیده بود. زنان میزبان مسافران رو به قلعه‌ای وسط اون جزیره بزرگ بردند. قلعه‌ای که 9 اتاق داشت و توی هر اتاق یک تخت و یک زن برای همبستر شدن انتظارشون رو می‌کشید. همون شب به افتخار مهمانان تازه وارد شام بزرگی ترتیب داده شد. به مردان خسته از راه خوردند و نوشیدند و خندیدند. اما هر چقدر هم می‌خوردند ظرف‌های غذا تموم نمی‌شد و جام‌ها دوباره پر از شراب می‌شدند. برن و مردانش موندگار شدند. شبها رو در کنار زنان زیبارو می خوابیدن و روزها که بیدار می شدن غذاها و شرابهای رنگارنگ انتظارشون رو می کشید. هر چیزی که یک جنگجو براش می جنگی در اون بهشت موعود در جزیره زنان جلوشون حاضر و آماده بود و میل برگشتن نداشتن. روزها گذشت و مردان فکر می کردند یک سالی رو باید توی اون جزیره گذرونده باشن. تا اینکه یک روز بالاخره یکی از مردان دلتنگ خانواده و فرزندانش شد. به برن گفت که میخواد برگرده و برای یک بار دیگه هم که شده خونش رو ببینه. برن اول توجهی بهش نکرد. کدوم آدم دیوانه حاضر همچین بهشتی رو به خاطر زندگی قدیمی و پر از درد و رنجش ول کنه؟ خود برن به طور کلی خانواده و سرزمینش رو فراموش کرده بود. ولی مرد اصرار کرد و اونقدر درخواستش رو تکرار کرد و از دلتنگیش گفت که دل برن نرم شد. زمانی که داشتن کشتی رو برای سفر بازگشتشون آماده می کردن، زنان بهشون هشدار دادن و گفتن که از برگشتنشون پشیمون میشن. گفتن شاید به نظر اونها فقط یک سال گذشته باشه، ولی گذر زمان توی این دنیا با دنیای انسانها متفاوته. اما مردان دیگه آماده برگشت شده بودن. زنان ازشون خواستن حداقل وقتی رسیدن پا روی خاک ایرلند نگذارن. برن و مردانش سوار بر کشتی رفتند و رفتند تا بالاخره از دور ساحل سرزمین قدیمیشون رو دیدن. هنوز به ساحل نرسیده بودن که قایقی از ماهیگیران بهشون نزدیک شد. ازشون پرسیدن شما کی هستید؟ و برن جواب داد من برن هستم، پسر فیبال و پادشاه این سرزمین. ماهیگیرا با تعجب به هم نگاه کردند و یکیشون گفت غیر ممکنه، داستان برن و سفرش از این کشور از افسانه های قدیمی ماست که پدرانمون تعریف می کردن. اخهای برن در هم رفت. نکنه حق با زنان بوده باشه. شاید واقعا توی این جهان مدت زمان بیشتری از اون چه اونها تصورش رو می کردن گذشته. مردی که سفر بازگشت به اصرار اون شروع شده بود دیگه تحمل نکرد. به داخل آب شیرجه زد و به سمتش ساحل شنا کرد. اما همین که اولین قدم رو روی شنها گذاشت، جلوی چشم مسافران و ماهیگیران تبدیل به مشتی خاک و خاکستر شد. مثل جسدی که قرنها پیش دفن شده باشه. برن و مردانش حالا دلیل هشدار زنان رو می فهمیدن. برن می دونست که باید به جزیره زنان برگرده. اما می خواست قبل از این که بره داستانش رو کامل کنه تا آیندگان از سرنوشتش بیخبر نمونن. برای همین همونطور که روی عرشه ایستاده بود برای مردان ماهیگیر داستان سفرهاش رو تعریف کرد. از جزیره خوشی و مردمانی که همیشه در حال خندیدن هستند گفت. از جزیره زنان هم گفت و همه نعمتهایی که به برن و مردانش بخشیده بود. همه نعمتهایی که انسانها روی زمین براش زحمت می کشیدن. برن که حالا بیشتر از همیشه قدردان میزبانانش بود به مردانش دستور داد که کشتی رو برگردونن و به سمت خونه جدیدشون راهی شد. بعد از اون دیگه کسی برن رو ندید، ولی داستانش امید بخش مسافرانی بود که میخواستن روزی به بهشتی که اسمش جزیره زنان بود برسند. اون شب ملکه و پادشاه جنگجو به همراه جمعی از سربازان و قهرمانان توی قلعه و کنار آتیش جمع شده بودند. صبح روز قبل دو نفر از اسیران جنگی رو دار زده بودند و حالا داشتن به افتخار پیروزی هاشون و همینطور جشن های پاییزی میخوردند و مینوشیدند. صدای خنده هاشون بلند بود و سرشون گرم. همه از شجاعت هاشون و از دشمنانی که با یک ضربه شمشیر کشته بودند میگفتند. توی همین مستی ها بود که پادشاه از جا بلند شد. در حالی که نور آتیش صورت خندانش رو روشن می کرد رو به مردانش گفت حالا که همتون اینقدر ادعای شجاعت دارید من یک امتحان برای شما دارم. هر کس از شما اونقدر شجاع باشه که بتونه به جنگلی که دو زندانی رو دار زدیم بره و یک ترکه نرم دور پای اونها گره بزنه من شمشیر دست طلایی خودم رو بهش هدیه میدم. چند نفری داوطلب شدن. اما شبهای پاییزی اون منطقه پر از ارواح و موجودات ترسناک و نفرین شده دیگه‌ای بود که جنگجویان آرزو داشتن حتی یک بار همونها رو نبینن. برای همین همه قبل از اینکه وارد جنگل بشن از ترس سر جاشون میخکوب میشدن و بعد برمیگشتن. بعد از اینکه همه جنگجویان ناکام از مأموریتشون برگشتن، قهرمان جوانی سر پا ایستاد. لیوان نوشیدنیش رو روی میز کوبید و دعوت پادشاه رو قبول کرد. اسم جنگجوی جوان نرا بود. نرا از تالار بیرون اومد و به سمت جنگل راه افتاد. هرچی جلوتر میرفت دور و برش تاریکتر و تاریکتر میشد. بعد از اینکه چندین بار توی اون جنگل تاریک مسیرش رو گم کرد، بالاخره تونست خودش رو به جایی که دو زندانی به دار آویزون بودن برسونه. ترکه باریکی رو از یک درخت کند و اون رو دور پاره یکی از زندانی ها گره زد. اما گره باز شد و ترکه روی زمین افتاد. خم شد و ترکه رو برداشت و دوباره گره زد. اما باز هم ترکه سر جاش نموند. این کار رو برای بار سوم هم تکرار کرد تا اینکه صدایی از بالای سرش گفت اینطور فایده نداره. باید گرت رو با میله محکم کنی وگرنه سر جاش نمیمونه. نرا قدمی عقب گذاشت و دست به شمشیر برد. صدای مرد به دار آویخته شده بود. نرا با کمی ترس دور و برش رو نگاه کرد و همون کاری که زندانی مرده گفته بود رو انجام داد. مرد مرده گفت آفرین نرا، حالا به شرافتت قسمت میدم لطفی در حق من بکنی. من زمان مرگ خیلی خیلی تشنه بودم. میتونی بدن من رو با خودت ببری تا چیزی بنوشم؟ و از اونجایی که نرا فکر نمی کرد رد کردن درخواست یک مرده که میتونه حرف بزنه کار عاقلانه‌ای باشه، بدن مرد رو از دار پایین آورد و روی شونش انداخت. توی همون تاریکی جنگل سعی کرد راه برگشتش رو پیدا کنه، ولی هیچ کدوم از مسیرهایی که میدید به چشمش آشنا نبود. بعد از کمی راه رفتن به یک خونه رسیدن. نکته عجیب این خونه این بود که دور تا دورش روی زمین آتیش روشن بود. مرد مرده گفت وارد این خونه نشو. اجاق‌ها توی این خونه همیشه خاموشن. بگذار به خونه بعدی برسیم. نرا زندانی رو تا خونه بعدی کشید، اما دور این خونه رو هم آب گرفته بود. مرد گفت وارد این خونه نشو. توی این خونه بعد از شستشو و حمام هیچ وقت آب باقی نمیمونه. برو به خونه بعدی. نرا متوجه معنای حرف زندانی نمیشد، ولی تا حالا همچین صحنه‌هایی هم ندیده بود. دوباره به راه افتاد و مرد زندانی رو روی دوشش به خونه سوم رسوند. این خونه ظاهر معمولی داشت. با مرد مرده وارد خونه شد و از سطل آبی که توی آشپزخونه بود سیرابش کرد. مأموریت نرا به پایان رسیده بود. میتونست زندانی رو به درختی که ازش آویزون بود برگردونه و جایزش رو از پادشاه بگیره. اما بالاخره وقتی با زحمت زیاد راهش رو پیدا کرد و از جنگل بیرون اومد، منظره وحشتناکی رو جلوی چشماش دید. کل قلعه در حال سوختن در آتیش بود و سر بریده شده پادشاه و ملکه و بقیه سربازان مثل تپه‌ای جلوی دروازه قلعه جمع شده بود. دسته‌ای از سربازان دشمن هم در حال بیرون اومدن از قلعه بودند. اما سر و وضع این جنگجویان مثل انسان‌ها نبود. پوستشون به سفیدی مروارید دریا بود و زره و کلاه خودی نداشتند. طوری قدم بر می داشتن که انگار روی هوا راه می رن. نرا تصمیم گرفت دنبالشون بره تا بفهمه این لشکر غریب از کدوم سرزمین میان. وسط راه گروه ایستادن و دوروبرشون رو با دقت نگاه کردن. یکیشون گفت یک انسان توی جمع ما هست. یکی دیگه گفت آره، منم سنگینی حضورش رو احساس می کنم. اما با این وجود باز هم سربازان به راهشون ادامه دادن. بعد از گذشتن از یک غار به سرزمین تاریکی پا گذاشتن که شباهت زیادی به جنگلی داشت که اون زندانی مرده ازش می اومد. وقتی به اردوگاه رسیدن، پادشاه منتظر خبر پیروزی لشکرش بود. نرا سعی داشت خودش رو بین جمع سربازان قایم کنه، ولی نتونست از چشم پادشاه دور بمونه. پادشاه فریاد زد ای انسان، جلو بیا و خودت رو معرفی کن. نرا از بین جمعیت بیرون اومد و سعی کرد با باقی مونده شجاعتش خودش رو معرفی کنه. پادشاه گفت میدونی اینجا کجاست؟ دوستان تو به سرزمین من میگن جهان دیگر سو. شید. برای چی پا به اینجا گذاشتی؟ نرا جواب داد من یک سربازم که لشکرش رو پادشاهش کشته شده. من به دنبال سربازان تو برای پیدا کردن جواب این که چرا اونها رو کشتید به اینجا اومدم. پادشاه جوابش رو نداد، اما اون رو تنبیه هم نکرد. به جاش بهش گفت که همین راهی که اومده رو ادامه بده و در اولین خونه‌ای رو که دید بزنه. گفت که اونجا زنی رو خواهد دید و به عنوان خدمتکار پیش اون کار خواهد کرد. و بعد پادشاه ازش خواست که در ازای لطفی که در حقش کرده هر روز یک دسته هیزم خشک براش بیاره. نرا هم همون کاری که پادشاه گفته بود رو انجام داد. وقتی به خونه اون زن که به نظر می رسید یک پری باشه رسید و حرفهای پادشاه رو تعریف کرد، زن با روی باز ازش استقبال کرد. از اون روز کار نرا نه جنگ و خونریزی که کمک در کارهای خونه و بردن یک دسته هیزم برای پادشاه اون سرزمین بود. حالا مرد جنگجو عاشق زن شده بود. ماها گذشت، ولی نرا اونجا یک چیز دیگه هم میدید که هنوز نتونسته بود درکش کنه. روزها وقتی به قصر پادشاه میرفت، یک مرد شل رو میدید که روی دوش یک مرد کور سوار شده. این دوتا هر روز به کمک همدیگه تا پای یک چشمه میرفتن. مرد کور میپرسید هنوز سر جاشه؟ و مرد شل جواب میداد آره هنوز سر جاشه. و بعد دو نفر به سمت قصر برمیگشتن. یک روز نرا از همسرش در مورد اون دو نفر سوال پرسید، ولی زن سوالش رو با یک سوال دیگه جواب داد. ازش پرسید که در راه اومدن به شید چه چیزهایی دیده، و نرا داستان سوخته شدن قصر و کشته شدن پادشاه و همراهانش رو تعریف کرد. زن گفت اون چه تو دیدی الهامی بود از آینده. پادشاه این سرزمین تاجش رو داخل یک چشمه نگهداری میکنه و حتی نگهبانان تاج رو هم کور و شل کرده تا فکر دزدی به سرشون نزنه. اما روزی میرسه که پادشاه تو قصد دزدی این تاج رو میکنه، ولی جنگجویان این سرزمین در زمان جشنهای پاییزی سال بعد و قبل از اینکه بتونه به اینجا تجاوز کنه حمله میکنند و اون رو میکشن. اما تو هنوز وقت داری که به مردمت هشدار بدی. توی دنیای تو زمان زیادی نگذشته و هنوز همون شبیه که تو قصر رو ترک کردی. نرا گفت اما اونا که حرف من رو باور نمی کنن. زن سبدی رو پر از گندم و میوه های تابستونی کرد و گفت بیا این سبد اثبات می کنه که وارد یک جهان دیگه شدی که در اونجا پاییز نیست. فقط ازت می خوام قولی بدی، اگر پادشاه تو قصد حمله به این جهان رو داشت به من هشدار بده. آخه میدونی من حاملم و قراره برات پسری به دنیا بیارم. نرا به جمع دوستانش توی دنیای انسانها و زمانی که ازش اومده بود برگشت. همه منتظر بودن ببینن تونسته ترک رو به پای زندانی روی دار ببنده یا نه. اما نرا گفت که فعلا مسائل مهمتری وجود داره و کل داستان رفتنش به جهان شید و اتفاقاتی که اونجا براش افتاده بود و همینطور رؤیایی که از آینده دیده بود رو گفت. بعد به مدت یک سال کنار پادشاه و لشکرش آماده سازی کرد تا زمان جشنهای پاییزی بعدی راه ورود به این دنیا رو به اونها نشون بده. ورتش انسان‌ها از راه همون غار به اون دنیا حمله کردند و همه رو کشتند و تاج ارزشمند پادشاه اون سرزمین رو از داخل چشمه دزدیدند. در این بین نرا دست همسر و پسرش رو گرفته بود و جایی دور از این جنگ خونه‌ای برای خودش ساخت و دیگه تا ابد دیده نشد و چیزی جز یک اسم توی داستان‌ها ازش باقی نموند. چیزی که شنیدید اپیزود دهم پادکست ساگا بود. خب حالا بعد از شنیدن این سه داستان فکر میکنم با افسانه ها و حال هواشون بهتر آشنا شدیم. همینطور المان های مشترکی که این داستان ها داشتن و تفاوت هاشون رو هم دیدیم. مثلا این شاخه سیب جادویی و شخصیت مانانان نقطه اشتراک داستان اول و دوممون بودن و دیدیم که گذر زمان توی این جهان دیگر سو چطور در ذهن راوی شکل گرفته. توی این افسانه‌ها در واقع میشه ریشه خیلی از داستان‌های اروپایی مدرن‌تر رو هم پیدا کرد. برای مثال اون جشن‌ها و فستیوال پاییزی که توی داستان سوم شنیدیم توی ایرلند به نام سامن یا ساین معروف بوده و منشأ داستان‌ها و جشن‌های هالووین هست. یعنی توی این جشن‌ها میگفتن که درهای این جهان دیگر سو باز میشه و ارواح و پریان و موجودات افسانه‌ای دیگه وارد دنیای انسان‌ها میشن. حالا من نمیخوام اینجا زیاد وارد این بحث بشم، ولی قطعا اگر علاقه دارید به همچین داستانهایی ارزش تحقیق در موردشون و اینکه چه تأثیری بر آداب و رسوم سلت ها داشتن رو داره این موضوع. من همینجا دوباره از شما تشکر میکنم که با پادکست ساگا همراهی میکنید و نظراتتون رو به گوش من میرسونید. پادکست ساگا رو هم در توییتر و هم در اینستاگرام میتونید دنبال کنید. همینطور در همه اپلیکیشن های پادکست با جستجوی کلمه پادکست ساگا و یا کلمه گلوسین GOLOSEIN میتونید این پادکست رو دنبال کنید. در مورد این اساطیر و افسانه ها نکات ریز و درشت و مطالب تکمیلی زیادی وجود داره که من در زمان تحقیق بهش برمیخورم و قصد من اینه که توی سال جدید در فاصله انتشار بین دو اپیزود این مطالب رو توی صفحات اجتماعی پادکست به اشتراک بذارم. پس اگر دوست دارید بیشتر در مورد این اساطیر و افسانه ها بدونید، توصیه میکنم که این پادکست رو در اونجا هم دنبال کنید. پس فعلا تا داستان بعد، داستانتون خوش، خدا نگهدار.